وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين اللهم أنزل علينا من بركاتك افتح لنا ابواب رحمتك و مغفرتك به منك و فضلك با نام و یاد خدا و با امید به فضل و رحمت او و توکل بر عنایات سابق و ازلیش از خدای متعال می خواهیم به لطف و کرم خودش و به حرمت و عظمت و قرب حبیبش جان و دل من را به خودش اختصاص دهد، اغیار را از همه مراتب وجود من دور سازد، چنان من سازد که شایستگی اختصاص به خودش را داشته باشیم، چنان من سازد که اغیار در ما طمع نکنند، شیاطین در ما طمع نکنند، چنانمون سازد که جز خودش و حبیبش کسی بر ما سلطه و غلبه نداشته باشد. در ادامه بحث عالم بودن پارسایان نکات دیگری رو خدمتتون عرض می‌کنم. در یکی جلسات گفتیم که علم و عقل با یکدیگر همراهند، پیداست که این علمی که با عقل همراه است غیر از علوم رسمی و متداول هست. ممکن است کسی فیزیک و شیمی و فقه و فلسفه و مانند اونها را نداشته باشد ولی در این حال عاقل باشد، به حکم همراهی علم و عقل یقینا اگر کسی عاقل باشد هم علم دارد و هم مراتب مختلف و متعددی از علم هم دارد، اگرچه بر حسب ظاهر امی باشد، درس نخونده و مکتب نرفته باشد. بر این مطلب شرح دیگری رو خواهم داشت که در قسمت دیگر عرض می کنم. اینجا فقط از این جهت این معیت رو یادآوری کردم که در برخی از روایات که نمونه از اون رو قرائت خواهم کرد آمده است که عواملی سبب از میان رفتن عقل می شوند، بنابراین با توجه به همراهی عقل و علم می توان گفت که همان عوامل سبب از میان رفتن علم هم می شود. یعنی می شود کسی عالم باشد بدین خاطر که عاقل است ولی به خاطر برخی از زمینه ها یا نقص ها و مانند آن عقل خیش را ویران سازد و در نتیجه علم خیش را نیز نابود کند و از میان بردارد. یک روایت در این زمینه میخونم براتون، کتاب کافی جلد یکم صفحه 17، کتاب عقل و جهل. البته این 17 ای که نوشتم احتمالا باید باب 17 باشه، نمیدونم چیه، صفحه 17 یا. باز سخن از حضرت موسی بن جعفر صلوات الله و سلام علیه هست که یه اشاره کوتاهی در این زمینه داشته باشم، چون مکرر گفته شده در ضمن بحث ها هم بر اساس یا با توجه به تجلیاتی که هر یک از ائمه علیه السلام دارند، این به اشاره گفته شده است که برای دستیابی به هر کمالی یا رفع هر مشکل و نقصی باید به آن مظهری توسل و تمسک جست که آن کمال در جهان طبیعت در وجود او به کمال رسیده است یا به صورت کامل ظاهر شده است و تجلی یافته است. شاید این بخش رو اکثر مردم می دانن که مثلا در سختی ها مشکلات بسیار زیاد متوسل به حضرت کاظم صلوات الله و سلام علیه می شوند. این جمله رو اشاره کنم خدمتتون که در این حال که این درسته، البته اگر اینم گفتم جای دیگه که اگر کسی هم چنین امر رو رعایت نکرد، خود به خود نفس او متوجه، ولو علم به علم نداشته باشد، نفس او متوجه همان مظهر می شود. به تعبیر عرفی اگر کسی مشکلاتی دارد و در این مشکلاتش مثلا متوجه یکی از امام حسن مشتبه صلوات الله و سلام علیه بشود، خدا هم این مشکل رو میخواد حل کند، این حل مشکل هم باید از طریق حضرت موسی بن جعفر علیه السلام حل بشود و انجام بشود. گویی اینجور به زبان عرفی که ما که متوسل به امام حسن مشتبه علیه السلام میشویم، آن حضرت حالا بگیم با اراده با مشیت یا خود به خود این رو به حضرت موسی بن جعفر حوالت میدهد و کار از طریق او انجام میشود، چه ما بدانیم و چه ندانیم. مریضی که میخواد شفا پیدا کند، گرفتاری که میخواد گرفتاریش حل بشود، از یک در، از یک راه، از یک روزنه باید به حل این مشکل پرداخته بشود و میشود اگرچه خودش نمیداند. اینو میخواستم خدمتتون عرض کنم که اگر کسی در مسیر کسب علم و یافتن معارف حقیقی خاندان پیامبر علیه السلام اقدام کرد ولی در دفعات و مراحل بدوی موفق نشد، بارها اقدام کرد و نشد، خواست که از علم خاندان پیامبر و از نور معرفت آن خاندان علیه السلام برخوردار بشود ولی موفق نشد، اگرچه ظاهر یا برخی از شواهد نشان می‌دهد که باید به حضرت علی ابن موسی صلوات الله و سلام علیه امام رضا علیه السلام متوسل بشود، ولی با توجه به این که هر نوع شکست، هر گونه زحمت و سختی که زمینه ناامیدی رو فراهم سازد، از باب الحوائج یا رفع آن از باب الحوائج انتظار می رود، در این گونه موارد نیز توسل به حضرت صلوات الله و سلام علیه جزاکم الله خیر الجزا از حضرت موسی الکاظم صلوات الله و سلام علیه می توان انتظار داشت. وسقاک الله یوم الظمآن. در نتیجه در باب علم نیز، اگر کسی در باب علم نیز همین گونه است، اگر کسی آن توانایی عقلی را که بتواند ابواب علوم و معارف را بگشاید نداشت، یا اگر استعدادش رو داشت در زندگی معمول و متعارف و با کوشش و تلاش فراوانی که انجام داد موفق نشد. توسل به حضرت کاظم علیه السلام بسیار سودمند است، یا شاید تنها راه باشد. اگرچه به هر یک از این انوار مطهر و پاک هم که مراجعه کنیم، باز حضرت موسی بن جعفر مراجعه کرده ایم. خب پرانتز بسته. حضرت موسی بن جعفر صلوات الله و سلام علیه به هشام میگوید که من سلت ثلاثن الا ثلاثن فکأنما اعان الا حدم عقله. اگر کسی سه ویژگی، سه کار، سه خلق، سه امر را بر سه امر دیگر مسلط سازد، یعنی وجه بارزش آن سه باشد که حاکم شده است، گویی اقدام کرده است، گویی ابزار و وسایل و مقدمات بنیان برافکنی عقلش را فراهم ساخته است، یعنی به عقل خیش، به نابودی عقل خیش اقدام کرده است. و هر که به نابودی عقل خیش اقدام کند، به نابودی علم به دست آمده و بالفعل خیش اقدام کرده است، تا چه رسد به این که علم هم فعلیت نداشته باشد. آن سه چیز، این سه تایی رو که خدمتتون عرض میکنم که نقطه منفی هست و در مقابل که حاکم میشوند و غالب میشوند، در مقابل آن سه ای که محکوم و مغلوب واقع میشوند، یه نکته رو میرسونه و اون اینه که آن سه مغلوب اگر غالب باشند، هم آدمی به عقل میرسد و هم به علم، یعنی راه های دقیق و اساسی و مهم دستیابی به عقل و علم آن سه ایست که ممکن است مغلوب واقع شود. راه های جهل و از دست دادن علم و عقل این سه ایست که حاکم می شود. آن سه چیز، من اظلم نور و تفکرهی به طول عمله. دو چیز داریم، یکی تفکر و نور تفکر و یکی هم آرزوهای بلند. ویژگی این دو این است که کسی که اهل تفکر است و تفکرش پیوستگی دارد و از انسجام برخوردار است، شاخه به شاخه نمی شود، لحظه به لحظه موضوع فکر خیش را تغییر نمی دهد، اگر کسی اهلیت این امر داشته باشه، این هم به عقل می رسد هم به علم می رسد. هم رسیدن به عقل حقیقی که آن جنود و سربازان و لشکریان و فرماندهان چنده و چند صدگانه را دارد. اگر کسی اهل فکر پیوسته باشد، به آن عقل میرسد و به علمی میرسد که این علم بر همه علوم اکتسابی و همه علوم غریزی برتری دارد، احاطه دارد و غلبه دارد. نقطه مقابلش، اگر کسی تفکر خیش را مغلوب آرزوهای بلند خیش سازد، که رو توضیح میدم یعنی چی؟ یعنی اگر کسی اهل آرزوهای بلند باشد، به گونه ای که این آرزوهای بلند مانع از تفکر پیوسته شود، به گونه ای که هرگاه به فکر یا تفکر مشغول می شود، آن آرزوهای بلند و دراز خود را بر آن تحمیل می کنند و به صورت خاطرات گذرا در فکر او وارد می شوند. همینها رو گاهی وسوسه های شیطانی هم گفتند. اگر اینجور شد، نور تفکر مغلوب خیش ساخته است، آرزوها بر او حاکم شده است، عقل از میان می رود. وقتی عقل که از میان رفت، چون عقل عقل حقیقی است، نه عقل متعارف و متداول، علوم حقیقی هم از میان خواهد رفت. بنابراین علوم حقیقی با آرزوهای بلند، آرزوهای دراز سازگاری ندارد. نمی شود کسی اهل آرزوهای این چنینی باشد و در این حال عالم هم باشد و علوم حقیقی هم داشته باشد و در این حال فکر پیوسته و منسجم داشته باشد، به گونه که هیچ کس نتواند در حوزه فکر او وارد شود. چند تا نکته رو یادآوری کنم. یکی این آرزوهای بلند، مقصود از آرزوهای بلند آرزوهایی است که با عقل حقیقی ناسازگار باشد، مانند آرزوهایی که به غرایز و شهوات و دنیایش باز می‌گردد و به دست نیامدنی است. اگر کسی فکر می‌کند که در مثلا سال آینده خانه‌ای بخرد، در سال بعدش خودرو بخرد، در سال سومش باغی تهیه کند، در سال چهارمش مثلا استخری در این باغ بزند، در سال پنجم چنین کند چنان کند، اگر متعارف باشد، یعنی شرایط زندگی او به گونه ای باشد که چنین چیزی امکان پذیر است، او فقط تدبیر کرده است، او فقط طراحی کرده است، او فقط نقشه اش را ریخته است. این آرزوی بلند نیست، کاری است که رخ می‌دهد، فقط باید آن را جهت داد. این از مصادیق آرزوهای بلند نیست. بنابراین اگر کسی با توجه به شرایط زندگیش، امکاناتش، فکرش و امکانات اقتصادی و مانند آن نقشه می‌کشد که برای سال آینده مثلا کارخانه ایران خودرو رو بخرد، برای سال بعدش سایپا رو هم بخرد، برای سال سومش پارس خودرو هم بخرد، برای سال چهارمش، این آرزوی بلند نیست. آرزوی بلند و بعد هم نیست. آرزوهای بلند که مانع تفکر پیوسته می شود، آن آرزوهایی است که زمینه ها و مقدمات آن فراهم نیست و فراهم ساختن آنها در حوزه اقتدار او نیز نیست و نمی تواند. کسی که توانایی مثلا خریدن یک دوچرخه رو ندارد، اون نقشه بکشد که اگر این پسنداز رو دو برابرش کنم چنین می شود، اگر چهار برابر بشود چنان می شود، اگر 16 برابر بشود چنان چنین می شود و پیوسته همین را بیاندیشد و در پی یافتن همین نایافتنی ها باشد. این آرزوهای بلند است، چنان که عکسش هم هست، یعنی مصادیق دیگر هم دارد که این مربوط به امکانات دنیوی بود. اگر کسی بدون این که زحمت بکشد و تلاش کند و حداقل مرارت و رنج را تحمل کند، بگه مثلا اگر سر کوچه ما عالمی باشد، ما هم با او برخورد کنیم، او که می رود ما را هم همراه خودش ببرد تا مرز مثلا تکلم با خدا، او را ما را ببرد، از اونجا به بعد با عالم دیگری که ما را به مقام روحانیت برساند، از اونجا عالم دیگری که ما را به مقام، ولی اول وقت نماز است توانایی یا حال نماز خوندن ندارد. اینم از آرزوهای دراز است. هر آرزویی و هر ایده ای که یا زمینه های برآوردن آن و فراهم ساختن آن وجود ندارد، یا اگر هم وجود دارد کاهلی و سستی و تنبلی و مانند آن چنان بر این صاحب ایده و آرزو غلبه دارد که عشر آن را نیز نمی تواند یا نمی خواهد یا اقدام نمی کند که به دست آورد، این هم از عواملی است که هم مخل به تعقل و تفکر است، هم مخل به تعلم و علم است. پس این که همش منتظر باشیم که کسی از راه برسد، منتظر باشیم که اتفاقی، بختی، اقبالی ما را همراهی کند، انتظار داشته باشیم که مثلا مثل این قرعه کشی هایی که می کنند جایزه فلان به نام ما بیفتد، بر اساس آن جایزه های احتمالی نقشه کشیدن، بر اساس احتمالات و یا الطاف احتمالی که تا کنون رخ نداده است نقشه کشیدن، این آرزوی درازه است. این هم با تفکر و تعقل ناسازگار است، هم با علم و معرفت. بنابراین کسی که نور تفکر، ابتدا تفکر رو خدمتتون عرض کردم، یه جمله دیگه هم، یه نکته دیگه هم خدمتتون عرض کنم که امکان ندارد که کسی اهل تفکر پیوسته و منسجم باشد و وجودش منور نباشد و با نور وجودش ظلمت‌ها را نشکافد، امکان ندارد. یکی از نکاتی رو که گذشته خدمتتون عرض کردم، هستند افرادی که بدون این که موضوعی رو خونده باشن یا مطالعه کرده باشن یا فکر کرده باشن بران مسلطند و عالمند، پرسش هایی رو می توانن پاسخ بدهند که نه تا کنون مطالعه کردن، نه تا کنون درسش رو خوندن و نه تا به حال درباره آن فکر کردن. امور مجهول را می شناسند و بدانها عالم هستند و راه حلهای آن را هم می شناسند، در این حال که هیچگاه نه در مکتب و مدرسه مطالعه کردن و در کتاب و نه در تفکراتشون به اون موضوع پرداختن. علتش این است که نمی شود کسی اهل تفکر باشد و اهل نور نباشد. از لوازم و برایندها و نتایج تفکر پیوسته و منسجم نورانی شدن عقل یا به تعبیر درست‌تر نورانی شدن نفس است. اگر کسی اهل این تفکر این چنینی باشد، پیوستگی و انسجام نتیجه اینه که وجودش نورانی می شود، به قدر شعاع نور وجودش بر مجهولات مسلط است و نادانسته ها را می داند. حالا اگر کسی اهل تفکر است ولی در این حال که اهل تفکر است و در نتیجه باید نورانی باشد، آرزوهای بلند دارد، یعنی آرزوهای دست نایافتنی، یعنی آرزوهایی که مقدمات و زمینه های آن را فراهم نکرده است، حالا یا به سستی و تنبلی و کاهلی یا بر اساس شرایط طبیعی و مانند آن، این عقل خیش را بنیانش را فرو می ریزد، عقل خیش را از بین می برد و در نتیجه علومی را هم که به دست آورده است از میان بر می دارد. به تعبیر دیگه آرزوهای دراز با این ویژگی خدمتتون عرض کردم با علم ناسازگار است، با عالم ناسازگار است. نمی شود کسی عالم باشد و آرزوهای دراز داشته باشد. اگر چنین آرزوهای غیر معقول یا خرد ناپذیر داشته باشه، یا عالم نمی شود یا اگر عالم بشود علم او خاموش می شود، نور علم او فروکش می کند و در نتیجه در صف جهال قرار می گیرد. این یکی دیگر و ما حالا این یه مقدار ممکنه که به راحتی بتوان دور این آرزوهای دراز رو خط کشید، بگیم ما دیگه چنین آرزویی نداریم، یا اینکه اگر آرزو داشتیم یه وجهی براش درست کنیم که البته وجه معقول است. بگیم که اگر ما باشیم و آنچه که داریم، ما توانایی رفتن به طبقه اول ساختمان هم نداریم به خاطر اینکه پاهمون کمک نمی کند، پله ها بلند هست، کمرمون درد می کند، چشمامون نمی بینه، گوشامون نمی شنوه، هزار عیب و نقص. اگر قرار باشه ما به پشتبان برویم، این توانایی در ما نیست، ولی اگر بخواهد خدا ما را پشتبان ببرد، خدا که هم پاش درسته، استوا علی العرش، هم دستاش محکم میتونه دست ما را بگیره، ید الله فوق ایدیهم، هم چشماش خوب میبینه، هم او که مشکلی ندارد که. بنابراین میتوانیم که حالا اگر آرزوهای این گونه داشتیم، یک وجهی که مخل عقل و علم نداشته باشد یا به دنبال نداشته باشد رو در ذهن داشته باشیم، البته اعتقاد داشته باشیم، ایمان داشته باشیم، بگیم به این که خدا از میان همین انسانهای معمول و متعارف انتخاب کرد، استفا انتخاب کرد، اجتبا ارتضا، وقتی که رضایت از جانب اوست، انتخاب کردن اجتباع از طرف اوست، استفاء از طرف اوست. او گاهی به زنان نگاه می کند، در میان زنان انتخاب می کند، گاهی به مردان نگاه می کند، در میان مردان انتخاب می کند. وقتی او قرار انتخاب کنه، می تواند شرایط انتخاب را نیز خودش فراهم کند. اگر از این حیث و از این جهت ما آرزوهای بلند داشته باشیم، این به اون معنایی که عقل رو نابود کنه نیست، ولی شرطش اینه که در حد توان خودمون تلاش فعالیت داشته باشیم، کاهلی و سستی و تنبلی و مانند اینها رو دور بریزیم. بگیم که همچنان که خدا از میان بندگانش موسی رو انتخاب کرد، موسی که در آغاز موسی نبود، اگر موسی هم بود، آن کسی که موسی را موسی ساخت، عیسی را هم عیسی می سازد. او میتواند سایر خلق را هم اگر بخواهد و اراده کند آن سازد که خود میطلبد. اگر اینجور شد، به عنایت او، به لطف او، به قدرت و توانایی او که نگاه کنیم، بگیم از او همه چیز ساخته است. فقط احتمال این میرود که این سنگ وجود ما، این خاک وجود ما قابلیت نداشته باشد. تنها احتمال این است، چون قابلیت زر شدن خاک ها را نیز او میدهد، قابلیت ساز هم اوست. بنابراین با عنایت و تکیه به توجهات و الطاف الهی میشود پا بر قله ها نهاد، آسمان ها را فتح کرد، به فتوح ثلاثه و سگانه دست پیدا کرد. اگر به لطف او باشد، اگر به ما باشد و توانایی و قابلیت و کار و تلاش ما باشد، اینجا نخواهیم رفت. اون تعبیرهایی که در دعاها داریم که وقتی به خودمون نگاه میکنیم شرمنده میشیم، ناامید میشیم، یأس بر ما غالب میشود. و اگر میشد، حالا این اگر امتناعی است، اگر میشد که ما و همه خلق، حالا این سخن اولیاء و خداست که درباره خودشون گفتن، که اگر میشد که ما فقط به توانایی و داشته های خودمون بنگریم، دوچار یأس می شدیم، از رحمت تو مایوس می شدیم. چون می گفتیم که درسته که این رحمت پیوسته در حال سرازیری است، این ابر همیشه می بارد، ولی آنگاه که این ابر به شور زار ببارد، زعفران که سبز نمی شود، یه چیزی متناسب با خودش، خس و خاشاکی، خاری سبز خواهد شد و رویده خواهد شد. بنابراین اگر ما به خود بنگریم، هیچی، از هیچ هم هیچتر هستیم، مایوس میشویم. ولی آنگاه که به لطف و رحمت او بنگریم، میبینیم اگر لطف و رحمت او بیاید، همچنان که لطف و رحمت او آمد در این عالم هستی، یتیمی را که نه فقط پدر از دست داده بود، نه فقط مادر از دست داده بود، بلکه جد خیش را، حامی خیش را، همه کس و کار خیش را از دست داده بود، در میان قوم خیش جمعی را از دست داده است، جمعی در به عنوان دشمنان و مخالفانش و معارضانش، جمعی هم که حضور دارند، آن توانایی که از او حمایت کنند به گونه ای که بتواند در شهرش زندگی کند، این توانایی را ندارند، از شهر اخراج شده اند، در بیابانها باید زندگی کنند، به خاطر اینکه در شهر حامی ندارند. اگر خدا بخواهد، او را فاتح همه زمین و آسمان، همه مملکت و قلمرو الهی قرار می دهد، فاتح می سازد. ما شاء الله، لا ما شاء الناس، ما شاء الله و این کره الناس. اگر او بخواهد می شود، آنچه که در عقل و خرد و فکر و تدبیر و نظم و طرح و نقشه احدی گنجیده نمی شود، و اگر نخواهد عکسش. پس اگر یه وقتی آرزوهای دراز هم داشتیم، توجه داشته باشیم خدای می دانیم این آرزوست، با این شرایطی که ما داریم که نه خوابمون به موقع است، نه بیداریمون به موقع است، نه مطالعهمون، نه فکرمون، نه اندیشهمون، نه کارهای متداولی رو که باید به عنوان بندگی خدا انجام بدهیم، هیچ کدام اینها سر جای خودش قرار ندارد. پس از جانب ما نقص تام است و تمام است، فروموندن و توقف و رکود حتمی است. ولی اگر لطف تو باشد، از همین خاک گلی می رویاند، از همین نفس راکد خفته محدود ناقص می تواند قلبی را برویاند که اگرچه با یه گل بهار نمی شود، ولی گلی می شود که همه عالم را گلستان و همه فصول را بهار می سازد، اگر تو بخواهی. در نتیجه اگر اهل فکر، اهل فکر منظم و منسجم هست، اول نباید آرزوهای دراز داشته باشیم، باید اهل تلاش باشیم، اهل کار باشیم، اهل فعالیت باشیم. به اندازه کار و تلاش و فعالیتمون هم بخوایم گندم کاشیم، انتظار داشته باشیم گندم عمل بیاد، نه اینکه گندم کاشیم انتظار داشته باشیم چیز دیگه عمل بیاد. اولا این آرزوی خام است، آرزوی دراز است. حالا اگر یه وقتی اینجوری شد، به میگیم چون در این عالم هر حولی که وجود دارد از توست، هر قوهی که وجود دارد از توست، اگر تو اراده کنی میشود آن کسانی که جو کاشتند گندم درو کنند، اون کسانی که گندم کاشتند برنج درو کنه. اولائی که یبدل الله سیئاتهم حسنات، حال که می شود سیئه را تو تبدیل به حسنه کنی، معناش اینه که حالا درسته که اونجا مربوط به گناه هست، یک معنای دیگرش اینه که ما از اول فصل پاییز، اول مهر شروع کردیم که کشاورزی کردن، حالا اون طرف های ما یه چیزایی در کنار کشاورزی در می اومد که اسم محلی خاص خودش داشت که گندم را از بین می برد، جو هم از بین می برد، اصلا زراعت را از بین می برد، و وقتی هم که گندم رو می تراشیدن یه دونه از اونا بود، یه دونه از اینا، یه دانه های سیاهی به اندازه این ساچمه هایی که تو دوچرخه ها و جای دیگه میریزن، این به اندازه اون حالا یکم درشتر، این نه قابل آسیاب کردن بود، نه قابل خورد کردن بود، نه حیوانات میخوردن، هیچ کس اون رو نمیخورد. اینا میبایست که دونه دونه این از گندم جدا کنند. خب اگر ما به جای اینکه گندم بکاریم همون دانه های سیاه رو کاشیم، می شود که دانه سیاه بکاریم و در این حال گندم فرد اعلا رویده شود، امتناع عقلی ندارد، چون آن دانه سیاه هم ثمره لطف الهی است در این قابلیت، گندم هم ثمره لطف الهی است در قابلیت دیگر. آیا می شود این قابلیت ها جا به جا بشود؟ به نظر می رسد امتناع عقلی ندارد. پس اگر آرزوی دراز هم داشتیم، در رخت خواب خوابیدیم، از جامونم تکان نمی کنیم، میگیم که انشاءالله بشود روزی که به معراج برویم، آسمان ها رو یکی پس از دیگری طی کنیم. چیزی به اذان صبح مونده است، صدای مناجات اهل مناجات رو میشنویم یا صدای مناجات رادیو تلویزیون رو میشنویم، ولی از جامونم تکون نمی خوریم، ولی میگیم میشه فکر ما هم به قرب او ادنا برسیم؟ آیا چنین چیزی می شود؟ به این وضعیت فعلی خودمون که نگاه کنیم چنین چیزی نمی شود. ولی اگر کسی آن که صاحب اختیار همه عالم هستی است و همه عالم هستی رقیقه وجود او و فیض اوست، اگر او بخواهد چی؟ می شود. می شود به این معنا که بیدارمون می کند، شوق و رغبت رو در ما ایجاد می کند، سحرخیزمون سازد، اهل بیتوتمون می سازد، همه اینها. ولی اگر دیدیم که نه، امسالمون، پارسالمون، چند سالمون همین جوری شده، هنوزم نزدیک از آن صبح دراز کشیدیم و در تخیلات خودمون در مدارج هستی داریم طی می کنیم و از آسمان اول رو رفتیم، ملائکه آسمان اول رو تشویقشون می کنیم و مثلا سلامشون میکنیم و خداحافظی میکنیم، دستی تکان میریم، میریم آسمان دوم، از آسمان دوم، سوم، چهارم. اگر دیدیم که همینطوری ما هنوزم به پشت خوابیده ایم و این گونه داریم تخیل میکنیم، این نشان آرزوی درست است که عقل رو از بین میبرد، علم رو از بین میبرد، بسا به این که همین عقل متعارف رو هم از بین ببرد، چون آخر کوزه را میزنن میشکنن دیگه. این آدمایی که اینجوری طول عمر، طول عمل و طول آرزوهای دراز دارن، همون داشته های خودشون رو از دست میدهن، یعنی آنقدر در تخیلات خودش قوتور میشه که زمانی که باید سر کار هم بره زمانم میگذره، یه چند روز توبیخش میکنن بعد سر کارم اخراجش میکنن. یکی عامل دوم که عقل رو از بین میبره و علم رو از بین میبره اینه که و مها ترائف حکمتهی به فضول کلامه. اون اولی رو ممکنه یه جور توجیه کنیم، این دومی رو باید حواسمون باشه. اولا هر کسی حکمتهای لطیف دارد، یا اگر نداشته باشد، اگر کسی اهل حکمت بود، وجه لقمانی علیه السلام در وجودش آشکار شد، وجه خضری در صلوات الله علیه در وجودش آشکار شد و اهل حکمت شد. حالا راهاشو خیلی اینجا به بحث ما ارتباط نداره. اگر کسی حکیمانه میگوید، حکیمانه میاندیشد، هم فکرش منسجم است، هم فکرش محکم است، هم نقشه ها و طرحهایش با حساب و کتاب است و به علوم علوم قطعی، به علوم یقینی دست پیدا کرده است، به علومی که باورهای قطعی و 100% ریشه ها و مقدمات آن است نه نتایج آن، به علومی دست پیدا کرد که خود نتیجه ایمان های قوی است، به حکمت دست پیدا کرد. اگر این اهل پرگویی باشد، حکمت را و علم را، علوم حقیقی را از میان برمی‌دارد، می‌برد. پرگویی و پرحرفی، مقصود از این پرگویی هم اینه که آدمی وقتی که حرفی که می‌زنه بنگرد، تأمل کند که این حرف زدنش یا واجب باشد یا مستحب باشد، یکی از این دوتا، یعنی امر الهی به این حرف زدن تعلق گرفته باشد، یا امر وجوبی یا امر ندبی و استحبابی. اما اگر حرفی است که گفتن و نگفتن آن برابر است، نباید گفت. حالا اگر یه وجهی پیدا کرد، گفت این حرفایی که من میزنم درسته که واجب نیست، مستحب نیست، بلکه چرا مستحب نباشه، این حرفایی که میزنم دیگران میشنوند، غمی از دلشون زدوده میشود، ناراحتیشون برطرف میشود، مثلا دچار افسردگی شده، با این حرفای دریبری که ما میگیم این افسردگیش برطرف میشه، خب این میشه امر پسندیده، امر مستحب، در برخی موارد هم امر واجب. صبح اول وقت که از خونه خارج شدیم، با این حرفای دریبری ما افراد خوشحال میشن، ادخال سرور در قلب مؤمنین میشود، در نتیجه لطیفه میگیم، جوک میگیم، سخنانی میگیم که دیگران شاد میشن، میخندن، خوشحال میشن. وقتی خوشحال که شدن، این خوشحال کردن مؤمن امر پسندیده است، از مستحبات است، بلکه شاید مستحب مؤکد هم باشه. و همینطور تا زور کارمون این شده که برای خلق خدا لطیفه میگوییم، برای خلق خدا سخنانی میگیم که مشکلاتشون، افسردگی هاشون، غم و غصه شون برطرف میشه. اصلا همین صحبت معمولی هم که چون همین صحبت معمولی هم رفع کدورت و بستگی از روح خود انسان میکنه، هم از طرف مقابل، البته به شرطی که فرصت بدیم طرف مقابل هم حرف بزنه، نه اینکه همش ما بگیم و او بشنوه، یا اگر حرفی میزنیم تعریف طرف مقابل رو کنیم. همینطور بگیم که اگر امروز تو رو ندیده بودم دیگه امروز روز من شب نمیشد، امروز وقتی شما رو دیدم اصلا شاد شدم، خوشحال شدم، گویی همه دنیا رو به من دادن. این حرفا سبب رفع کدورت از طرف مقابل میشه. اینکه این حرفه حالا خیلی هاشم ممکنه راستم نباشه، ما اگر کسی هم نبینیم روزمونم شب میشه، شبمونم روز میشه، هیچ مشکلم نمیخوره. ولی اینکه میگیم که دیروز که تو رو ندیدم انقدر ناراحت بودم، انقدر قصه خوردم که اصلا وقت نمیگذشت، اینم احساس میکنه که حالا که فکر نمیکنه که ممکن این حرفا نادرست باشه، او هم با نقشه داره این حرفا رو میزنه، میگه خب من انقدر مهمم که این دیروز که مرا ندیده روزش نگذشته، میگه امروز اگر تو رو ندیده بودم خیلی بدجور بود، اگر نیامده بودی سفارش کرده بودم حتما بیا، اگر تلفن نزده بودی حتما به تلفن میزدم، اگر حتما به یکی میگفتم تلفن بزن و مانند آن. اینها ممکنه که در برخی از موارد هم خلاف واقع باشه، ولی در برخی از موارد همین امر خلاف واقع ممکنه امر پسندیده و مستحب باشه، در برخی از موارد ممکنه امر واجب باشد که گفتنش لازم و ضروری است. اگر اینجور شد که کار ما در تمام 24 ساعت این شده که داریم از این طریق خلق خدا رو خوشحال میکنیم، خب به طور کلی یا حالا فل جمله اجمالا میشه گفت که این امر پسندیده است، ولی نباید این گونه باشد که فرصت همه کارهای لازم و ضروری شخصیمون رو از دست دادیم به خاطر اینکه خلق خدا شاد شوند و خوشحال شوند. حتما با یه بخشی از اوقاتمون وقت خصوصی من باشد، وقت شخصی من باشد، وقت تدبیر و تدبر در کارهای من باشد، یعنی به بیچارگی خودمان بیاندیشیم، به فقر خیش، به ذلت خیش، به روسیایی خیش، به مسکنت خیش، به این که نه فقط نداریم بلکه دستمان کوتاست، امید دارا شدن هم نداریم، به اینها هم باید متوجه باشیم. بخشی از وقتمون باید وقت اختصاصی باشد، شخصی باشد، همینقدر که عرض کردم خدمتتون که به ذلت و مسکنت نفس خیش بیاندیشیم، راه‌هایی برای رفع این ذلت
ملت و مسکنت پیدا کنیم، خب حالا یه بخش دیگر هم با خلق خدا مدارا کنیم، با خلق خدا ارتباط داشته باشیم، با بندگان خدا صحبت کنیم، گفتگو کنیم. اگر گفته های ما مشکل اونها رو حل میکنه، اگر غمی رو از اونها میزده، اونم مطلوبه. ولی همچی نباشد که همه وقت ما و همه زندگی ما این شده که با گفتنهایمون خلق خدا را مثلا بخندانیم، با گفته هامون خلق خدا رو شاد سازیم. خلق خدا باید شاد بشوند، امر پسندیده است، امر مطلوب است، امر مستحب است. ولی تو زندگیمون امور واجب بسیار داریم، همش آن نیست. باید در پی یافتن گره های درونی خیش و باز کردن اون گره ها عمدتاً از طریق تفکر و مناجات، هر دو هم در اوقات تنهایی و خلوت انجام می شود، باید به این فکر باشیم. ولی ضمن این که این کار رو انجام بدیم، اهل فکر هستیم، اهل ذکر هستیم، اهل مناجات هستیم، اینا رو داشته باشیم، با خلق خدا هم مدارا کنیم، با خلق خدا هم گفتگو کنیم. به تعبیر دیگر، بر حسب ظاهر روایات، شب را به خود و خدای خیش اختصاص دهیم، روز را به خلق و خدای اونها اختصاص بدهیم. نه اینکه روزهامون همینطور مشغول به خلق و خدا و اون چنان آمیخته به خلق که دیگه فرصت فکر و ذکر رو از دست دادیم، همینطور میگیم و میخندیم تا اونا هم بخندن. این البته خوبه. شبهامون هم همینطور باشه، تا 10 شب 11 شب روزها رو در محل کارمون، در بازارمون، در مثلا مدرسمون، مکتبمون، حوزهمون، دانشگاهمون این کار رو داشته باشیم. شب هم تا همین وارد خونه که شدیم لباسامون عوض کردن نکردیم، کنار تلفن نشستیم، به اون زنگ بزن میخوایم ادخال سرور در قلب او کنیم، به اون زنگ بزن میخوایم بمی از او بزداییم، به اون زنگ بزن شب رو هم این گونه بگذرانیم. اینو بهش میگن پرحرفی. کسی که حکمت خیش را، علوم خیش را به وسیله پرگویی از بین ببرد، یعنی پرگویی یکی از عوامل از بین بردن علوم حقیقی است، این در واقع عقل خیش را منهدم ساخته است. اینم دومی و سومی. و اطفاء نور عبرته به شهوات نفسه. کسی که اهل فکر هست، اهل دقت و تأمل در کارهاست، به کارها، فعالیتها، موجودات، افراد، رفتارها و مانند اون نگاه سطحی ندارد، سطحی نمی نگرد، بلکه به دقت می نگرد، اهل عبور است. این اهل عبور چند تا معنا داره. یه همین عبرت معمولی و متعارف هست، یعنی مثلا کسی که دچار سختی شده اینو نگاه میکنه ولی به اینجا متوقف نمیشه، عبور میکنه از این گرفتاری. این فرد میگه این احتمالاً چنین کرده است، به این گرفتاری آمده است، حتما اهمال کرده است، حتما از علوم دیگران استفاده نکرده، از مشورت دیگران استفاده نکرده، خود رأی بوده، خود نظر بوده، یا بفرمایید که اهل چنین بوده، چنان بوده و مانند اون، عبور میکند. اینو همون عبرت متعارف همینه، گفتن از حوادث زمانتون عبرت بگیرید. یعنی وقتی یک حادثه ای رو که دیدید، یه رخدادی رو که مشاهده کردید، به این ظاهر و سطح رویش متوقف نشید، بند نشید، از این عبور کنید، عواملش رو بشناسید، لوازمش رو بشناسید، زمینه‌هاش رو بشناسید، برآیندهاش رو بشناسید، هر دو طرف رو سعی کنید که این حادثه ای که مطلوب نیست دوباره رخ نده. این عبرت است، این عبور کردن از یک حادثه و رسیدن به ریشه ها و عوامل و پیشگیری کردن از رخداد مجدد آن و حدوث مجددش هست. این یکیست. و خوبه اینکه بندگان خدا و مؤمنان باید اهل عبرت باشند، یعنی سطحی نگر نباشند، باید همچنان که یه اتفاقی نگاه میکنند ریشیابی هم کنند، تحلیل هم کنند. این تحلیل ها به درد این میخوره که مراقب باشند تکرار نشود. برای دیگران اتفاق افتاده، چرا برای اون افراد اتفاق افتاده؟ خب هر حادثه ای عوامل شناخته شده داره. مثلا کسی در زندگیش موفق نشد، خوب درسش رو نخوند، حتما یه عواملی داره، عوامل رو بشناس، از حوزه زندگی شخصی و جمعی دورش ساز. دیگری به این مشکل گرفتار شده، حتما یه عواملی داره، عوامل رو بشناس، مراقب باش این عوامل در زندگی رخ نده. یه معنای عبرت متداول و متعارف و امر پسندیده. یک معنای دیگه، البته معانی دیگر داره، یک معنای دیگرش رو خدمتتون عرض می‌کنم، اینه که با توجه به این که هر چی که در این عالم رخ می‌دهد، اگر چه فعل انسان است ولی فعل خدا هم هست، این فعل خدا و این و هر فعل خدا، همه افعال خدا ظهور وصفی از اوصاف خداست، تجلی اسمی از اسماء خداست. آنان که اهل عبرتند اینگونه هستند که آنگاه که به فعلی، به کاری، به رخدادی، حادثه‌ای دارن نگاه میکنن، آن را به عنوان تجلی اسمی از اسماء الهی، ظهور وصفی از اوصاف الهی میبینند. اگر اینجور شد، اگر چه حادثه و رخداد ممکن است سخت باشد، قابل تحمل نباشد، ولی با توجه به این که این وجهی از وجوه الهی است، یا ظهور اسمی از اسماء الهی است، و ظهور اسماء الهی نیز با قابلیت ها یا بر اساس اندازه قابلیت ها آشکار می شود و تحقق و فعلیت پیدا می کند، بنابراین در عین سختی می تواند تسلیم این سختی ها هم باشد. منتها این تسلیم سختی ها بودن به این معنا نیست که هیچ فکر نکنیم برای رفع سختی ها، مطالعه نکنیم، از دیگران کمک نگیریم، مشورت نکنیم برای رفع این سختی ها، نه. در عین حال که برای رفع این سختی ها و مشکلات و حوادثی که مطلوب ما نیست می کوشیم و از کمک دیگران هم استفاده می کنیم، از راهنمایی دیگران هم استفاده می کنیم، عصبانی نیستیم. اتصاف به کظم غیظ یکی از مواردش همینه. این تعبیر که مثلا حضرت موسی بن جعفر صلوات الله و سلام علیه کاظم بودن، یعنی عصبانیت خیش رو فرو می‌خوردن، خشم خیش رو فرو می‌خوردن، یا عصبانی نمی‌شدن یا خشمگین نمی‌شدن، به همین معناست. نه اینکه دیگر ائمه اعوذ بالله یا دیگر انبیا، دیگر اولیا خشمگین می‌شدن و دیگه عنان اختیار از کفشون رها می‌شد، نه. این کظم غیظ در آن حضرت با توجه به شرایط عصر و زمان خودش و موقعیت و برخوردهایی که با افراد و دیگران داشتن، این در او بیشتر آشکار شده. کظم غیظ یعنی چی؟ یعنی این که ضمن این که با مشکل مواجه شدیم، روبرو شدیم، فکرم میکنیم برای رفع مشکل، ولی بدون عصبانیت داریم فکر میکنیم، بدون این که اوقاتمون تلخ باشه، در این حال که تصمیمیم با خیال راحت باز میکنیم این گره رو. تو این فیلم ها حتما کم و بیش دیدین که مخصوصا فیلم هایی که میخواد هیجان بیشتر داشته باشه، یه نفر داره بم رو خونسا میکنه، لحظه به لحظه هم ساعت رو هم نشون میده که شد 10 ثانیه، شد 9 ثانیه، انگار بم میخواد تو خونی ما منفجر بشه، موقعاتمون تلخ، هاد شد 9 شد 8، در حالی که اونجا با خیال راحت مثلا پیچگوشی ورداشته، پیچ باز کرده، پیچگوشی هم تو دهنش گرفته نگه داشته، ما اینجا چایمون هم نمیتونیم بخوریم، اون پیچگوشی هم تو دهنش هست، این سیم رو برداشته با خیلی آرامش ور میداره، مثلا گره میزنه، این کنار میگذاره، حالا میگه این سیم رو ببرم یا آن سیم رو ببرم، حالا اونا به چه مقصدی این فیلم ها رو پخش میکنن، حالا میخوان بفروشن یا میخوان که وقت مردم رو پر کنن، هر کاری میکنن خودشون میدونن. ولی این که یه نفر رو ببینیم که کنار بم نشسته، بم رو میخواد خنسا کنه، هیچ عجله به خرج نمیده، و ما تو خونمون نشستیم، بمبی هم در کار نیست، اولا بمبی در کار نیست، نه خونه ما نه تو فیلم، اونجا هم که بمبی در کار نیست، که همه اونم میدونیم که او داره بازی میکنه، او داره ادای خونسا کردن بم رو داره در میاره، ولا اگه قرار شد تو هر فیلمی چند تا بم خونسا کنن که نیش اتفاقی میفته. در این حال کونا نیست، ما اینجا میگیم بجم، میگیم بجم، اون یکی رو بردار. خب اینا حکایت داره که ما سلطه بر نفس نداریم، سلطه بر طغیان نفس نداریم، یا اهل عبرت نیستیم، یا اگر اهل عبرت هستیم به وسیله غرایزمون اون عبرت پذیری ما رو از بین میبره. بدیم گونه باشیم که همونطور که کسانی در فیلم دارن بازی میکنن و نشون میدن که داریم بم رو خنثی میکنیم، به چه آرامشی بم رو خنثی میکنه، هیچ عین خیال نشه که بم داره منفجر میشه، چون در واقع بمی در کار نیست. اگر در یه جایی هم قرار گرفتیم که حقیقتا بمبی وجود داشت، باید بدونیم که این بمب وجود دارد، ما اگر عصبانی هم باشیم بر او تأثیر ندارد، عصبانی هم نباشیم تأثیر نداره، بلکه اگر عصبانی باشیم میریم که مثلا سیمو قطعش کنیم یا سیمو وصلش میکنیم. کسی که اهل عبرت است میداند که آنچه که رخ میدهد بر اساس عوامل و شرایطی رو که در این جهان طبیعت پیدا شده است، ظهور اسمی از اسماء الهی و وصفی از اوصاف الهی است. این اوقات تلخی ما، عصبانی بودنمون و مثلا اختیار و عنان اختیارمون از دست دادن، هیچ تأثیر نداره، بلکه تأثیر منفی داره. اگر کسی این گونه اهل عبرت باشد، خب این هم بسیار پسندیده، این حداقل به تسلیم میرسه. کسی که بداند که در این عالم یک برگی بدون اذن الهی تکان نمیخورد، چنان که یک برگی بدون اذن الهی ساکن نمیشود، اگر میجنبد به اراده خدا و اذن و مشیت الهی میجنبد، و اگر ساکن میشود به اذن و اراده الهی ساکن میشود، حال که همه چی در اختیار اوست، چرا ما اوقاتمون تلخ باشه؟ به تعبیر دیگه، اگر این قراره که این بمب منفجر بشود و هر تیکه از ما جایی برود که میرود، حالا چرا قبل از این که اعدامون کنن یه دوتا هم تو گوش خودمون بزنیم؟ چرا خودمون اوقاتمون رو تلخ کنیم؟ چرا دست و صورتمون رو مجروح کنیم؟ چرا شنگ بندازیم موهای سرمون رو بکنیم؟ وقتی که این که باید بشود که میشود، ما اگر چنگ بزنیم موهای سرمون رو هم بکنیم، این میشود، نکنیم هم میشود. حالا آدم عاقل کدام رو انتخاب میکند؟ تیر که دارد میآید، این تیرم قرار بر پیشانی ما بنشیند، حالا به جای این تیر هم که قطعی که میشینه، ما محکم سرمون به دیوار هم بزنیم یا نه بذاریم سرمون سالم باشه، حالا یه تیر باشه دیگه، چون اینو یه تیر رو دو تیرش کنیم. کسی که اهل عبرت باشد، اهل تسلیم خواهد بود. منتها اهل تسلیم بودن به این معنا نیست که میگه حالا تیر که داره میاد دیگه ما جامون هم تکون نمیخوریم، نه. اهل عبرت یعنی این که ابزار و وسایل رفع حوادث ناگوار رو با تدبیر عقلی، بدون عصبانیت، بدون عجله و بدون عوامل استراب آور، بدون استراب و نگرانی از میان برداشتن. این ساختمان مثلا اینجاش داره ایراد پیدا میکنه، حالا داره ایراد پیدا میکنه، ما در حالی که داریم میریم خودمونم به در و دیوار هم بزنیم، این نشون دهنده اینه که اهل عبرت نیستیم. اولا اهل عبرت بودن مطلوبه. خدا رحمت کنه که از دوستان ما همین اخیراً مرحوم شد. یه زمانی اون کجا یکی شهرهای شمال یه زلزله اومده بود که ایشون به اون مرکز زلزله خیلی فاصله داشت، ولی آدم زرنگ، آدم باهوش و خیلی به دقت محاسبات بسیار زیادی رو انجام میداد و به گونه بود که خیلی از دوستان اون رو میگفتن که در شیطنت بی‌رقیبه، یا نه اینکه حالا در کارهای منفی، یعنی هر کاری میخواست ازدواج شهر کاری میخواست انجام بده، حتی ازدواج، نه اینکه چند بار ازدواج کنه، هر کاری میخواست انجام بده حساب میکردیم، گفته این امتیاز یک دو بلا فاصله به ردیف قلم به ردیف در می آورد، می نوشت که اینا امتیاز، اینا هم جنبه های منفی، حالا اینا رو یکی یکی با هم دیگه مقایسه میکرد، این بوندر، این بوندر، این بوندر، تعمندش این چقدر میموند. بارها و بارها قصد ازدواج کرد در جوانیش، همینجوری همیشه گاهی که یا خیلی از اوقات که بنده میدش میگم که میگفت که بیا اینا رو من برات بخونم ببینم که اینا کدام یکیش، میگفت این مورد دیدم قدش این اندازه، مثلا کمیتش، کیفیتش، علمش، ایمانش، اینا امتیازها، ولی اینا هم نقطه های ضعف، اینا رو سنگین سبک میکرد، خیلی اهل محاسبه. این در اون زلزله در یکی شهرهای شمال بود که در اون شهر یه مجروح داشت و اینا همین بنده خدا بود. در طبقه دوم یا سوم ساختمانی که زندگی میکرد، میگه که یه مرتبه زلزله آمد، ساختمان رو حسابی داره تکون میده. برخی از اقوامش هم اونجا بودن، اقوام خودش، اقوام خانومش، اینا بالاخره به این در خوردن، به اون در خوردن، به این پنجره، بالاخره راه رو پیدا کردن رفتن پایین. اون میگه که من وقتی حساب کردم که این ساختمون اگه خراب بشه یک آهنش هم بر ما بیفته کفایت میکنه، همه دنبال در میگشتن، اون پنجره رو گرفت، پنجره افتاد پایین. خب البته او با حساب این کارو کرده بود، میگفت که فکر کردم که اینجا از این پنجره بیفتم یا سالم میرم یا دست پا میشکنم، یکی از این دوتا، ولی از این در رفتن احتمال به سلامت رفتن خیلی کمه، احتمال این که زیر آوار بمونم خیلی زیاده، من اینو ترجیح دادم و پنجره رو گرفت که بره پایین، چون فاصله و ارتفاع خیلی زیاد بود، پاش و لگنش اینا شکست گرفت، چیزی قریب چند سال جراحتش طول کشید. هر بارم که جراحی، خدا رحمتش کنه، هر موقعی که جراحیش میکردن یه بار پاش کوتاه در میومد، یه بار بلند در میومد، یه بار کج در میومد، چندین بار که میگفت که اگر من از همون راه رفته بودم و مرده بودم خیلی راحت تر بود و زحمتش کمتر. رحمت و رضوان الهی بر او باد که همینطور مشکلات اینجوری که به نوعی با دست خودش ارتباط داشت، با محاسبات خودش، با دقت‌های خودش هم ارتباط داشت، خیلی اهل محاسبه بود و محاسباتش همیشه اینجوری در می اومد یا خیلی اینجوری در می اومد، به حساب در نمی اومد. برای همین بود که بهش میگفتن که تو خیلی شیطنت داری، خیلی حسابگری، و این حسابگری هم به درد نمیخوره. بنده اعتقاد می نیست که حسابگری به درد نمیخوره، حسابگری باید وجود داشته باشه، باید دقیق محاسبه کنیم، همه جنبه های کار رو باید که بسنجیم، ولی به هنگام انجام دادن کار نباید فراموش کنیم که یک ناظری وجود دارد، یعنی عجله به خرج ندادن، یعنی استراب نداشتن، یعنی نگران نبودن. ما با خیال راحت این بم رو میگیریم، خونساش میکنیم، حالا منفجر شد، خب شد که شد دیگه، اما با دقت و بدون عصبانیت و بدون استراب. آیا چنین چیزی میشود یا نمیشود؟ خب اون امر دیگری است. حالا فعلا در نظر بگیم که باید چه کار کنیم تا در عمل ببینیم چه اتفاقی میفته. در عمل که دیدیم که سوسکی میاد که به جای اینکه لینکاپشو به سوسک بزنه، زده شیشه رو خرد کرده، زده لیوانو پرت کرده، زده یه جای دیگه رو خراب کرده. حالا در عمل امر دیگری است، ولی حداقل در نظر اینه که اهل عبرت بودن، یکی از معانیش هم اینه، توجه داشتن و نظر داشتن به سلطه و حاکمیت و غلبه اسماء الهی بر هر کاری و در نتیجه تسلیم بودن در مقابل تجلیات اسما و صفات الهی. ولی بازم عرض کنم خدمتتون و عرض کردم که این به این معنی نیست که بنابراین حالا که سقف داره میاد ما دیگه بگیریم بخوابیم، به ما چه ربطی داره؟ نه، سقف که داره میاد از زیر این سقف فرار کنید، ولی این فرار کردنش به این معنی نباشه که خودمون رو به یه دیوار دیگری بزنیم، دیوارم خراب کنیم، خودمون رو پنجره بزنیم، یکی دیگر لگدش کنیم، بالاخره یه عوارض بیشتر نیاوریم. خب حالا این عبرت رو چی از من میبره؟ غرایز و شهوات. نور عبرت رو، عبرت هم باز مثل اون تفکر نور دارد، نور عبرت رو شهوات از من میبره، اشتهاها، میلها. این میلها هم عمدتا غریزی است. فکأنما، حالا اگر کسی این سه را، آرزوهای دراز، پرگویی و شهوت، این سه رو اگر غالب کرد و حاکم کرد بر تفکرات خیش، بر حکمت و سخنان عاقلانه و حکیمانه خیش و بر عبرت خیش، فکأنما اعان هواه علی هدم عقله، او به ویران ساختن عقل خیش اقدام کرده است. و کسی که عقل خیش را ویران سازد، علم خیش را ویران ساخته است، و کسی که این دو را ویران ساخته باشد، هم دین خیش را ویران ساخته است و هم دنیای خیش را. خب این یک نکته که خدمتتون خواستم بگم. یک بخش دیگر هم یادداشت کرده بودم که درباره این که علم کمال دین هست و هر کسی عالم تر باشد دینش کامل تر هست، به همین خاطر است که آموختن علم از واجبات هست. اینم میخواستم خدمتتون عرض کنم که حالا ازش میگذاریم با توجه به این که خیلی طول کشیده، میخوام این بحث رو تا اول ماه مبارک تاموش کنیم. انشالله جلسه آینده یه قدری درباره فضیلت علم صحبت میکنیم. درباره اقسام علم هم یادداشت کردم که بحث‌های گذشته رو به اجمال درباره صحبت کردم که علم‌ها چی هستن و کدام‌هاشون چه اهمیتی دارن و چه ارزشی دارن. اجمالا گفتم درباره فضیلت علم و جایگاه عالم و متعلم صحبت خواهم کرد. و اعتقاد بنده اینه که اگر کسی از فضیلت علم آگاهی داشته باشه، و حقیقت علم را بشناسد ولو به اجمال بشناسد، همه کارهای دیگرش رو تعطیل خواهد کرد تا اینکه بلکه سهمی و بهره از علوم حقیقی را به دست آورد. از خدای متعال می خواهیم که جان و دل و روحمون رو خزائن اسرار و معارف الهی قرار بدهد. ظاهرا مغرب شده دیگه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. Thank you.